Hoje em UNESCO. هوژن یونسکو نمایش نامه نویسی رومانیال اصل است که در پاریس سکونت دارد و آثار خود را به زبان فرانسوی می نویسد. او و ساموئل بکت از بنیانگذاران شناخته شده تئاتر پوچی به شمار می روند. اما یونسکو به تئاتر نزدیک تر است و نمایش نامه های بسیاری نوشته و نیز برخلاف بکت درباره آثار خود توضیحات مفصل و مبسوطی داده است. از زمانی که آوازخوان تاس برای نخستین بار در تئاتر محقر نکتام دالس بر صحنه آمد تا کنون شهرت وی آنچنان غول‌آسا افزایش یافته است که کرگدن بعد از نخستین اجرای جهانی آن در آلمان با جشن‌های افتتاحیه مجلل در پاریس و باسل به صورت همزمان روی صحنه آمده است. اندکی بعد استرالیا، سوئد، انگلستان و ایالات متحده نیز این نمایشنامه را با کارگردانان و بازیگران مهمی که مشتاق شرکت در اجرای آن بودند مشاهده کردند. برخلاف افتتاحیه محقر آوازخوان تاس، کرگدن در تئاتر مجلل فرانس با استقبال تماشاچیان فراوان من جمله آندره مالرو اعضای هیئت‌های نمایندگان سیاسی روبرو گشت. نقش برانژه را در پاریس ژان لویی بارو و در لندن لارنس اولویه اجرا کردند. بدین ترتیب در عرض 10 سال یک نویسنده گمنام و پیشگام به صورت بوت مطلوب تئاتر تجاری درآمده است. معهازا نمایشنامه کرگدن نمایشگر جوهر خالص یونسکو نیست. این اثر دارای یک طرح و توطئه نمایان بوده و زبان آن نیز به نسبه قابل فهم است. منتقدین فرانسه آژیر خطر را به صدا در می آورند و یونسکو را متهم می سازند به اینکه از تئاتر تجربی دست کشیده و به تئاتری که به شدت محکوم می کرده تسلیم شده است. یونسکو در جواب می گوید آنها سابقا مرا به ابهام و غیر قابل تفسیر بودن متهم می کردند و اکنون به بسیار واضح بودن متهم می نمایند. با آنکه یونسکو نمایشنامه های بلند دیگری نیز مانند قاتل نوشته است، لکن بدعت گذاری ها و نوآوری های او به طور دقیق تری در نمایشنامه های کوتاه تر نظیر آوازخوان تاس، درس و صندلی ها انجام گرفتند. یونسکو در رد قراردادهای متداول تئاتری به مثابه بکت است، لکن در روش با وی تفاوت دارد. هر دوی آنها متفق القولند که چون دنیا پوچ است، بنابراین باید نمایشگر ساختن آن نیز به همان اندازه پوچ باشد. علم و استدلال که از دوران رنسانس سرچشمه گرفتند، در عرض 4 قرن واقعیت را در آینه موجدار خود کج و معوج نشان داده و آن را به منطق قابل اثبات محدود کرده و عرصه‌های وسیع‌تر خیال پردازی، تخیل و رویا را حذف نمودند. آرتو خواستار تئاتری بود که زندگی را به شکل‌های جهانی ترجمه کند و موجب شود که در ذهن تصویرهای مخفی و بدوی پدیدار شوند. به عقیده یونسکو، ذهن انسان فقط در یک جهت، یعنی در جهت تخیل آزاد می باشد و در سایر جهات از ایمان و آزادی محروم می ماند. رئالیسم که تئاتر را تحت سلطه خود دارد، واقعیت را متصور می گرداند. این مکتب حقایق اصلی و مشغله های ذهنی ما را، یعنی عشق، مرگ و حیرت را به حساب نمی آورد. رئالیسم انسان را در یک چشمانداز تنزل یافته و غریب راه می دهد. حقیقت در رویاهای ما و در مخیله ماست. مقاله کشف تئاتر به قلم اوژن یونسکو. دنیای طبقه بورژوا قربانی عالم عقلایی و معقولی گشته است که قرن 18 مقرر فرموده است. همه چیز منحصر به محدوده ی حقیر اثبات توسط احکام منطق گردیدند. ایبسن می‌خواست به چنین دنیایی نیروی حیات بخش روحانی را تزریق نماید، ولی یونسکو به کلی خود را از شر چنین دنیایی راحت می‌کند و آن را حذف می‌نماید. با وجود این، انتخاب سایر واقعیت‌ها نیز ممکن می‌باشد. در نمایشنامه کرگدن، دیزی قبل از آن که به گله کرگدن‌ها ملحق شده و تبدیل به کرگدن شود، خطاب به برانژه چنین می‌گوید: واقعیت‌های بسیاری وجود دارد. واقعیتی را که برای تو بهترین است انتخاب کن. به دنیای تخیلات بگریز. این موضوع نقطه حرکت یونسکو است. علم به دنیا نظم می‌بخشد، اما با حذف تمام آنچه که از مقامات منتج نمی‌شوند، جهان را تحریف می‌کند. استرینبرگ در جستجوی رفتن به آن سوی هستی مادی بود و می‌خواست در آن سوی هستی مادی، یعنی در آزادی رویاها نامربوطی ضمیر ناخودآگاه و جریان تخیلات ماهیت انسان را کشف کند. اما وی یک شاعر دیوانه بود. یونسکو اخیراً اظهار داشته است که خوشنود می شود از اینکه نمایشنامه‌هایش توسط بازیگران جوان اجرا شود، زیرا جوانان به حق به صورت نقطه مقابل و مخالف استدلال غیر معقول بزرگترها استدلال می نمایند. در نمایشنامه قاتل صحنه نهایی مثالی دهشتناک است برای اینکه چگونه منطق می تواند همه چیز را نابود نماید. برانژه که با قاتل تنهاست می کوشد قاتل را متقاعد سازد که قتل خطا و بیفایده است. برانژه یک گفتار طولانی را ادا می کند ولی قاتل در جواب فقط به خنده های اکتفا می نماید. برانژه گرفتار مباحثه‌ای با ذهن خیش می گردد. وی دلایلی بر له و علیه قتل اقامه می کند و سرانجام در می یابد که اگر برای کشتن هیچ دلیلی وجود ندارد، به همین ترتیب برای نکشتن نیز هیچ دلیل منطقی وجود ندارد. او دست پاچه و هراسان در مقابل سکوت تهدید کننده قاتل در جستجوی دلایلی در آن سوی منطق است. شاید اشتباه کرده ای، شاید اشتباه وجود ندارد، شاید این ماییم که اشتباه میکنیم که میخواهیم وجود داشته باشیم. وی در حالی که از ادراک این رمز عاجز مانده، تاب و توان خود را از دست میدهد، تپانچه اش را میافکند و قربانی چاقوی قاتل میشود. وی قادر نبود به ذهن ساکت دشمن دسترسی پیدا کند و آماده نبود که ماورای استدلال و منطق را درک نماید و بدین ترتیب اعتماد وی به منطق موجب نابودیش گردید. تکنیک یونسکو از مفاهیم او ناشی می شود. از آنجا که او ضد رئالیسم است، بنابراین تمام عناصر نمایشات سنتی را به دور انداخته است. طرح و توطئه، توالی منطقی، تکامل بحرانها، استفاده از زمان و مکان، همه و همه به نفع تلفیق تصاویری که اغلب خشن و متناقضند از سر راه کنار رفتند. دنیای با معنا به کلی وارونه و پشت رو شده است. داستان یا طرح و توطئه غیر ضروری است و یونسکو اظهار داشته است که سر تا سر تاریخ تئاتر از دوران یونان باستان تا زمان حاضر عبارت از یک سری داستانهای پلیسی می باشد. به عبارت دیگر فرمول کلی چنین است: یک معما وجود دارد و در صحنه آخر حل می شود. تمام داستان ها معمولاً بر جریان زمان متکی می باشند. بنابراین یونسکو برای حذف داستان و طرح و توطئه زمان را حذف می نماید. اگر ممکن بود وی عمل را، دست کم اعمال افراد را حذف می کرد و بدین ترتیب هیچ شخصیتی در نمایشنامه های او وجود نمی داشت. در رئالیسم احساسات و جنسیت حکم فرمایند، اما برای یونسکو ازدواج و عشق متعلق به دنیای غیر عقلایی است و آنها قدرت‌هایی هستند در ماورای تحلیل‌های علمی به وسیله عقل سرکوب و تحریف شده‌اند. بدین ترتیب از لحاظ تئوری باید یک نمایشنامه فاقد طرح و توطئه، زمان، عمل و شخصیت باشد. ولی چون این ایدئال در تئاتر کنونی ما ممکن نیست، پس باید به مصالحه و تعدیلی تن در داد. یونسکو در نمایشنامه‌های بلندتر خود از اکثر تئوری‌های خیش عدول کرده است. فوتوفنی که یونسکو ترجیح می‌دهد عبارت است از یک استعاره منفرد، یک تشبیه بسیار جالب نمایشی که با استفاده هوشمندانه زبان بست یافته است. این موضوع در نمایشنامه‌های نظیر درس و صندلی‌ها به خوبی انجام گرفتند. کلمات دارای آنچنان اهمیتی هستند که می‌توانند شخصیت‌ها را زنده بکنند، همچنان که در صندلی‌ها این عمل را انجام می‌دهند و یا آنکه زندگی را نابود کنند، همچنان که در درس می‌کنند. بعد از اظهارات مهم و خطیر، یک دسته مهملات مستهجن و کاملاً خارج از موضوع و یا اصطلاحات کاملاً عوامانه و یا عبارات بی ربط به دنبال می‌آیند. بالاتر از همه، یونسکو کلیشه‌های کهنه و اظهارات مبتذل را مورد استفاده قرار داده و به آنها تر و تازگی تکان دهنده‌ای می‌بخشد که به دو طریق به دست آمده است. یکی از راه استعمال این کلیشه ها در غیر از زمینه و قسمت های مقدم و مؤثر مربوطه و دیگر با پیچاندن آنها تا وزنه مرگاوری که بر آنها سنگینی می کند برطرف شود. از آنجا که زبان عبارت از دستگاهی از علائم است که برای بیان دنیای معنا به کار می رود، بنابراین اگر دنیای درونی پوچ باشد، باید زبان نیز به همان اندازه پوچ ساخته شود. روشن‌ترین توضیحات در این باره توسط خود یونسکو در تفسیری بر خواستگاه آوازخوان تاس ادا گردیده است. به وسیله خودکاری و اتوماتیسم زبان خیش است که متحد الشکل بودن لاینفک بورژواها برملا می شود. خانواده های اسمیت و مارتین فراموش کرده اند چگونه صحبت بکنند، زیرا معنای احساس را فراموش کرده اند. زیرا از احساسات تهی و عاری هستند. آنها فراموش کرده اند چگونه باشند و بنابراین می توانند تبدیل به همه کس و همه چیز بشوند. زیرا چون خودشان نیستند، پس چیز دیگری جز سایر افراد نمی باشند. آنها به یک دنیای غیر شخصی تعلق دارند. آنها قابل تعویزند و می توان آنها را به جای هم گذاشت. اجرای این نمایشنامه دارای منتهای اهمیت است، زیرا از آنجا که زبان اینچنین اصلی و اساسی است، بنابراین باید اجرا به ژیمناستیک های زبانی حرکات فیزیکی ببخشد و جریان بیربطی ها را نمایش داده و ریتم درام را تثبیت نماید. در این حال، با تمام تکیه و اعتماد آنها بر زبان، یونسکو و بکت هر دو نمایشنامه های بدون کلام نیز نوشتند و این امر به منظور تأکید بر بیفایده بودن ارتباط از طریق کلام است. در نمایش بدون کلام اثر بکت و مستأجر جدید اثر یونسکو، استعاره در ذهن تحقق پذیرفته است و صنایع بدیعی و تشبیه بسیار جالب توسط استعمال موضوعات غیر لفظی جهت مشخص ساختن معنا حاصل شده است. نمایشنامه‌های کوتاه آوازخوان تاس. این اثر اولین و نشاط‌آورترین ضد نمایش‌های یونسکو بوده و تقلید هجوآمیزی است از زندگی خانگی و طبقه بورژوا. آقا و خانم اسمیت، یک زوج انگلیسی که سال هاست با هم ازدواج کردند، بعد از صرف غذا در اتاق نشیمن نشستند. خانم اسمیت مشغول بافندگی است و آقا نیز سرگرم قرائت روزنامه می باشد. بازیگران این قسمت را با دقتی مکانیکی و شبیه به عروسک های خیمه شب بازی اجرا می کنند. بدون احساسات ولی با الگوهای گفتاری متنوع. آنها زندگی خود را در قالب کلماتی مهمل مرور می نمایند و اظهارات یکی به آنچه دیگری گفته است هیچ گونه ربطی ندارد. یونسکو آنها را چنان اسباب بازی‌های مکانیکی می‌انگارد و نیز آنچنان مهمل که می‌توان آنها را از هم جدا کرده و دوباره به طریق دیگری پهلوی هم قرار داد، بدون آنکه تغییری در نتیجه حاصل رخ دهد. ساعت 17 ضربه می‌زند و خانم اسمیت اعلام می‌دارد که ساعت 9 است. این حرف که در اول نمایش زده می شود، عبارت است از تکنیک غیر منتظره وارونه شدن چیزهای طبیعی فوت و فن کمدی های فارس. اما این حرف به طور ضمنی اشاره می کند که زمان فاقد هر گونه اهمیتی است. زیرا ساعت هرچه باشد، زندگی آنها همچنان عادی و مکالمات آنها به همان اندازه کسل کننده می باشد. آنها از آقای بوبی واتسون که جدیداً فوت کرده است و زن وی که او نیز به نام بوبی واتسون است صحبت می کنند. خانم اسمیت میپرسد که آیا خانم بوبی واتسون را میشناسی؟ با آقای اسمیت جواب میدهد که او سر و وضع مرتبی دارد ولی هنوز نمیتوان گفت که قشنگ است. او خیلی بزرگ و چاق است. هرچند سر و وضعش مرتب نیست ولی هنوز میتوان گفت که خیلی قشنگ است. او یک کمی بسیار کوچک و بسیار لاغر است. ما در میابیم که اطفال، عمه و عمو نیز همگی به نام بوبی واتسون نامیده میشوند. این موضوع به ظاهر به کلی مهمل است و در حقیقت اشاره است بر اینکه تمام اعضای طبقه متوسط عیناً شبیه به یکدیگرند و می توانند دارای یک نام مشابه باشند. ممکن است یونسکو این عقیده را از یادداشت‌های ژیرودو گرفته باشد که در آن وی از آمریکاییان چنین سخن می‌راند. آنها برای مطالعه معماری شادمانی در قلب زنان فرانسوی به فرانسه می‌آیند و برای کاشتن آن در قلب دختران غول‌آسایی که معمولاً به نام واتسون خوانده می‌شوند به آمریکا مراجعت می‌کنند. آنها برای یونسکو بدون توجه به جنسیت یا ریخت جسمانی همگی و عیناً شبیه به یکدیگرند. خانم و آقای مارتین وارد می‌شوند و به سوی یکدیگر کشیده می‌شوند. آنها کشف می‌کنند که در همان خیابان و در همان خانه زندگی می‌کنند و در همان تخت خواب می‌خوابند و دارای همان اطفال هستند. آقای مارتین این قسمت را با صدای یک نواخت به پایان می‌رساند و چنین می‌گوید: بنابراین بانوی عزیز، بی هیچ شک و شبهی اعتقاد دارم که ما قبلا یکدیگر را دیده ایم و تو زن خودم هستی. الیزابت، من دوباره تو را پیدا کردم. یونسکو ملودرام و صحنه‌های عاشقانه متداول را به قصد استهزا تقلید می‌کند، اما در عین حال ناتوانی عشق و توهی بودن ازدواج را که در آن زن و شوهر قادر به شناسایی یکدیگر نیستند حذف می‌کند. عشق به دنیای آن سوی عقل و استدلال تعلق دارد و هرگز توسط خانواده‌های اسمیت و مارتین با آن متحد الشکل بودنشان که عشق را سرکوب و خونسا کرده درک نخواهد شد. رئیس آتش نشانی به طور غیر منتظره وارد می شود و با معشوقه خود کلفت خانه به گفتگو می پردازد و هنگامی که خانه را ترک می کند، دو خانواده مذکور گرفتار یک سلسله مبادله سریع کلیشه ها و مکالمات قاراش می شدند. پرده صحنه دوباره بالا می رود و خانواده اسمیت یا اگر کارگردان میلش کشید خانواده مارتین درست در همان حالت آغاز نمایش بوده و مشغول همان مکالمات می باشند. بدین ترتیب دایره مسدود به وجود می آید. دایره ای از تداوم و استمرار پوچی و نیز از اینکه دنیای گرداگرد ما همواره همان است که بوده است و همیشه همان است که خواهد بود. تکرار هر چیز موجب می شود که آن چیز از معنای خود تهی شود و یا به عبارت دیگر پوچ شود. گرایش یونسکو به پوچی از همین روست. بی آن که راه نجاتی بیابد، چه آینده نیز درست مثل حالا و گذشته است. یونسکو مردم را در آواز خانه‌تاس چنین توصیف می کند. کسانی که فاقد هر گونه اشتیاق و هر گونه امیال آگاهانه هستند، اما مردمی که به طور ناخودآگاه خیش را تفویض کرده اند و حتی نمی دانند که سرخر و خسته کننده و مهمل گویند. درس این نمایشنامه بعد از اثر فوق الذکر نوشته شده است و فرقی که با آن دارد این است که دارای طرح و توطئه بیشتری است. سرتاسر نمایش عبارت است از یک جلسه تدریس خصوصی به دختر جوانی که به خانه پروفسور آمده است. این دخترک برای اخذ درجه دکترا در جمیع رشته‌ها مشغول مطالعه است. هرچند که حتی نمی‌تواند عدد 3 را از 4 کم کند، ولی قادر است به پیچیده‌ترین اعمال ضرب جواب دهد، زیرا تمام جواب‌های مربوط به تمام ضرب‌های ممکن را حفظ کرده است. این شاگرد جوان به علت درد دندان شروع به ناله می‌کند و سرانجام به دست پروفسور به قتل می‌رسد. جنازه وی از صحنه به بیرون برده می‌شود. در انتهای نمایش دیگر بار زنگ در به صدا در می‌آید و شاگرد بعدی وارد می‌شود تا عین همان ماجرا را متحمل شود. بدین ترتیب باز یک دایره مسدود به وجود می‌آید. قسمت اعظم این نمایشنامه عبارت است از نطق‌های متول پروفسور و کوشش‌های بیهوده‌اش جهت انتقال دانش. یونسکو آشکارا آموزش، یعنی وسایل ارتباط جامعه را که ذاتاً پوچ است، مورد طنز و حذف قرار می‌دهد. حرف‌های پروفسور در هنگام آموزش حساب و 4 عمل اصلی واضح و قابل فهم است، اما هنگامی که وارد مبحث زبانشناسی تطبیقی می‌شود، او آدمی که متصدی تعلیم ارتباط است، غیر قابل فهمیدن می شود. تمام انواع و اقسام ارتباط و انتقال پوچ می باشد. سایر نمایشنامه های یونسکو بر مبنای همین درون مایه استوارند و شکل های متنوع و متغیر آنند. صندلی ها یونسکو این نمایشنامه را یک فارس تراژیک می خواند. مثال دیگری از تلفیق عناصر متضاد. مکان عبارت است از یک اتاق مدور بر فراز برجی که به وسیله آب احاطه شده است. این مکان زمینه است برای زندگی ویران منزوی و متوسط الحال دو شخصیت، پیرمرد به سن 90 و پیرزن به سن 94 سال که تا قبل از ورود سخنران در انتهای بازی تنها شخصیت این اثرند. سطور افتتاحیه نمایش درباره بوی گند ناشی از آب راکت جهان گرداگرد آنها می باشد. پیرزن می‌خواهد قایق‌ها را در نور آفتاب نظاره کند و در متن ذکر شده است که شباهنگام است. آنها گذشته خود را مرور می‌کنند و صحنه‌های طفولیت با زمان حال و آینده آمیخته شدند. پیرزن پیرمرد را در دامان خود مانند گهواره‌ای می‌جنباند و این موضوع نمایشگر بازگشت به زهدان می‌باشد. آنها به بازی‌های گوناگونی نظیر تقلید ماه‌ها سرگرم می‌شوند و این امر شکل بصری محمل بودن است. کلمات پیرمرد هنگام اشاره به پاریس ممکن است معید پیشگویی یونسکو مبنی بر نابودی دنیا به وسیله انفجارات اتمی باشد. پیرمرد. اونجا شهر روشنایی بود. زمان گذشته را به کار می‌برد. اما 400,000 سال است که خاموش مانده است. چیزی از آن به جا نمانده است مگر یک ترانه. پیرزن. چه ترانه ای؟ پیرمرد. یک لالایی، یک تمثیل. پاریس همیشه پاریس خواهد بود. همچنان که آنها گذشته خود را بازگو می کنند، گفتار جویده آنها به یک ریتم آهسته و رویایی مبدل می شود. پیرمرد در دامان پیرزن نشسته است و گریان می نالد. من به کلی ضایع شدم. عمرم پاک تلف شده است. اظهارات مبتذل و بیمزه درباره موفقیت در گرداگرد و درون قصه درماندگی آنها جاری می شود. مدعوین بسیاری جهت استماع پیام نهایی پیرمرد دعوت شدند. مهمانان به تدریج وارد می شوند و این زوج با آنها احوال پرسی می کنند. برایشان صندلی می گذارند و وارد مکالمات آنها می شوند. به تدریج صحنه پر از صندلی می شود تا آنکه سرانجام امپراتور وارد می شود. تمام مهمانان خیالی و نامرئی هستند، ولی پچ‌پچ‌ها، لاس زدن‌ها و مباحثات با تمام آنها و نیز حرکات پیرمرد با آنها واقعیت می‌بخشد. صحنه با قرار دادن صندلی‌ها، زنگ اخبارهای متوالی، صداهای قایق مبدل به یک پارچه شور و نشاط می‌شود و تمام این امور به رهایی از سوء تفاهم عقلایی منجر می‌شود. صحنه نمایش آنچنان از مردم خیالی مملو است که پیرمرد و پیرزن در ازدحام جمعیت گم می شوند و هنگامی که پیرمرد پیرزن را پیدا می کند چنین می گوید: من خودم نیستم، من کسی هستم در دیگران. این امر انعکاس مفهومی است مبنی بر انفصال و اشتقاق خود، اما در اینجا برای نشان دادن متحدالشکل بودن همه آدم ها نیز به کار رفته است. پیرمرد در وسط پوچی در طلب قطعیت و حقیقت است. اکنون که امپراتور حضور دارد، پیرمرد میتواند دست کم سخنران را برای ادای پیام خود داشته باشد. پیمانه عمر او لبریز شده است. او دیگر بیشتر از این به بیهودگی زندگی نخواهد کرد و حرفای او به گوش دنیا خواهد رسید. با اطلاع از این که همه چیز فراهم شده است و یا عاجز از باز کردن گره های نقشه های خود، پیرمرد و پیرزن در حین حرکت سخنران به سوی شاهنشین خود را از پنجره به آبها یا بین برج پرتاب می کنند و بدین ترتیب خودکشی می نمایند. سخنران که موجودی واقعی است در برابر جماعت خیالی می ایستد و پیام بزرگ را برای نسل آینده ادا می کند. سخنران به ردیف صندلی های خالی رو می کند. او به جمعیت حالی می کند که کرولال است. او سرفه می کند، ناله می کند و صداهای نامفهوم یک آدم گنگ را از خود در می آورد. وی که قادر به حرف زدن نیست، بر تخته سیاه این کلمه را می نویسد: انجل فود. آنگاه صداهای نامفهوم تری را ادا می کند و آنچه را که نوشته است پاک می کند و به جای آن این کلمه را می نویسد: خداحافظ. بیفایدگی زندگی و ناتوانی در ارتباط به ندرت چنین روشن به لباس نمایش در آمده است. یونسکو درباره این نمایشنامه چنین می نویسد: در صندلی ها کوشیده ام تا به درون مایه هایی که همواره ذهنم را به خود مشغول داشته اند بپردازم، یعنی به توهی بودن، به بیهودگی و بیسمری، به این دنیا، به نومیدی و مرگ. شخصیت هایی که مورد استفاده قرار داده ام از بیریشه بودن روحی خیش به طور کامل مطلع نیستند، ولی این امر را به طرزی احساسی و غریزی حس می کنند. در نمایشنامه بلندتر یونسکو دریافت است که ادامه و حفظ علاقه نسبت به استعاره مشکل است و در نتیجه به اکثر طرح و توطئه‌های متداول متوسل شده است. قاتل و کرگدن هر دو بست تصورات خیال بافانه بوده و مثال‌های خیره کننده‌ای هستند بر هوشمندی و استادی نویسنده. برانژه در هر دو نمایشنامه قهرمان اصلی است. این امر بدین علت نیست که وی در هر دو نمایش یکی است، بلکه برای آن است که نامها دارای چندان معنایی نیستند و یک اسم می تواند در موارد بسیاری به کار برود. در نمایشنامه قاتل، یونسکو نیکی را در نبردی ترساور و کابوس مانند با بدی و شر ارائه می دهد. در شهر تابان که همه چیز کامل و بی عیب و نقص به نظر می رسد، قاتل مرموزی به کشتن افراد بسیاری مشغول است و نمی توانند او را دستگیر کنند. هنگامی که برانژه رد پای او را می گیرد و بر او دست می یابد، نسبت به ماهیت شر جهت نابودی دشمن خود دچار تزلزل و بی ثباتی است. کرگدن، نمایشنامه مشهور یونسکو، عبارت است از حمله یونسکو به متحدل شکل بودن. هنگامی که همه برانژه را ترک کرده اند و به حیوانات ملحق شده اند، وی تک و تنها ولی نه کاملا جسور و بی‌اعتنا میماند و میخواهد مبدل به کرگدن شود، اما نمیتواند. در یک دنیای غیر انسانی شده او باید انسان باقی بماند، زیرا در او چیزی است که در نگاه داشت آنچه از منزلت انسان به جا مانده است اصرار میورزد. این نمایشنامه به ظاهر یک سند ضد نازی است، اما یونسکو از وارد شدن به امور سیاسی امتناع میورزد و برای همین کار بارها مورد حمله قرار گرفته است. سارتر می نویسد: بیرون کشیدن هر گونه معنایی از نمایشنامه های یونسکو مطلقاً ناممکن است، به استثنای یک بدبختی عظیم، یک مخاطره بزرگ مربوط به نابودی که دنیا را تهدید می کند. وه که یا للعجب، خطر بیماری مصری خیلی سهمناک است. چرا آنجا مردی هست که مقاومت می کند؟ اقلن می توانستیم علت آن را یاد بگیریم، اما نه، حتی آن را هم یاد نمی گیریم. او مقاومت می کند زیرا در آنجاست، وی مقاومت می کند زیرا او یونسکوست. یعنی او نمایشگر یونسکوست. او می گوید من مقاومت می کنم و در آنجا در وسط کرگدنها باقی می ماند. کسی که از آنان دفاع می کند، اگر امکان نداشت چنین باشد، بهتر بود که یک کرگدن باشد. عکس این مطلب ثابت نشده است. یونسکو در پاسخ اظهار می دارد که علاقمند به زیستن در ماورای سیاست است. فی‌المثل در شهر تابان اصول سیاسی به نحو کامل اجرا می شود، ولی با وجود این شر و بدی وجود دارد. یونسکو من باب نصیحت به جوانان اهل تئاتر گفته است که فیلسوفان در حال رفتن به آن سوی ایدئولوژی هایی هستند که می کوشند بشر را به زمینه تاریخی وی محدود کنند. همین که آنها جبر تاریخی گذشته را به دست آوردند، موفق به کشف جاودانگی واقعیات اساسی انسان می شوند. تئاتر اغلب در عقب سر عقیده ها و مسلک ها لنگان لنگان روان است. نباید چنین کاری تکرار شود. در این نمایشات کوته فکری، تظاهر، اتحادیه های تجارتی، بروکراسی، عشق، جنسیت و منطق همه و همه مورد حمله قرار گرفتند. هیچ یک از این دو نمایشنامه قهرمانی نیستند. این دو اثر تصاویر انسان‌هایی هستند که به طور رقت‌انگیزی در یک دنیای تهی از معنا تنها می باشند. انسان‌هایی که به وسیله الفاظ نامفهوم محاصره شدند. بکت و یونسکو هر دو منادی پایان تئاتر قراردادی هستند. دشواری فهم نمایشنامه‌های آنها ناشی از جدایی کامل آنهاست، از تمام آنچه که سنت بودند. و نیز ناشی از کوشش آنهاست جهت مهیا کردن یک سنت جدید. اسطوره های قدیم را به دور می ریزند و اسطوره های جدید را بنیان می نهند. نمایشنامه های آنها متناقض است و این امر از این روست که آنها به شخص گرفتار تناقضات هستند. آنها بر علیه جهان عقلایی قیام می کنند و از این رهگذر می کوشند تا در عقلایی کردن چیزهای نامعقول به دقت و زیبایی ریاضیات دست یابند. آنها رئالیسم را نابود می کنند و عرصه پهناور چیزهای ناممکن را به تئاتر وارد می نمایند. بکت و یونسکو دارای هوش خدادادی، تبحر و تسلط در زبان، بصیرت و معلومات تئاتری هستند و قادر به ایجاد تازگی خیالی و صوری می باشند. هرچند خنده های آنها تلخ و ترش است، ولی این انسان است که به تو خالی بودن خود می خندد. از سوی دیگر، هرچند نمایشنامه های آنها ممکن است با روبیدن نخاله هایی که مدت های مدید محترم بودند دارای یک اثر پاک کننده بر تئاتر باشند، ولی آنها به یک بنبست مرگاور دچار شدند. منطق آنها خود را نقض می کند، زیرا صرف نظر از اینکه چگونه آنها منطق علمی را پاره پاره می کنند، این منطق جدید که اختراع آنهاست محکوم به همان نقایص و عیوب است. آنها زبان را از قدرت ارتباط خلع سلاح کرده اند و در این حال مجبورند به وسیله همین زبان ارتباط برقرار کنند. زبان پیچیده، پاره پاره، تکان دهنده و ناهنجار یک بازی زیرکانه است، اما می تواند کسل کننده نیز باشد. این زبان انسان را حذف می کند و هنگامی که انسان بدون معنا شد، نمایش نیز از هستی باز می ایستد. تن در دادن به بدبختی و شرح تماس با آن ممکن است به طور هولناکی خنده آور باشد، ولی اگر شخصیت‌ها فاقد اراده آگاهانه برای مقاومت باشند، نمایش نیز نمی‌تواند به مقام بزرگی نائل شود. تنها قهرمان نمایشنامه‌های یونسکو خود اوست، مطلع، مخترع و بیشتر تکنسیان تا نمایشنامه نویس. ترجمه عباس احمدی، عبدالله تربیت.